موجواری تابستانی، موجواری تابستانی با جوایز هیجان انگیز. هر روز 8 جایزه 8 میلیون تومانی به 8 نفر. تابستان امسال در مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد جایزه ها موج میزنه. شما هم میتونید برنده این جایزه باشید. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
به نام خدا، محمد حسنی هستم از شهرستان ورامی، برنده نفر اول دوم دوره قرعه کشی واشلند، یک واحد آپارتمان، یک دستگاه خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه برنده شدم.
واشلند، سرزمینی پر از جایزه.
دور دور برنده هاست. اسامی برندگان قرعه کشی بستنی پریما 12 تیر ماه: سرکار خانم زهره شفیعی مظفری از شیراز، جناب آقای محسن سلیمانی از نیشابور، سرکار خانم منیژه جهاندیده دهسرخ از مشهد، سرکار خانم فاطمه عارفی از تهران، سرکار خانم لیلا صادقی خرم آبادی از ساری، جناب آقای فتاح حمیدی ایلوانق از پارساباد. هر هفته 7 برنده، هر روز جایزه 70 میلیون تومانی برای یک نفر. دور دور پریما.
ماشین لباس شد تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
استرداد بدون جریمه. دیگه نگران جریمه لغو بلیط هواپیما نباشید. با خدمت استرداد بدون جریمه فلایت دی، اگه پروازتون رو لغو کنید میتونید بدون پرداخت جریمه پولتون رو کامل پس بگیرید. فقط کافیه موقع خرید پرواز در سایت یا اپلیکیشن فلای تودی گزینه استرداد بدون جریمه رو انتخاب کنید.
جهان سیاست.
شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز 18 تیر ماه 1403، اینجا برنامه جهان سیاست. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. و اما آنچه در برنامه امروز جهان سیاست میشنوید. در این برنامه و در بخش دریچه به آخرین دیدار دولت 13 با رهبر معظم انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت. در میکروفون خبرساز به سراغ افزایش صادرات ایران به عراق خواهیم رفت. همراه میشیم با تحلیلگران و تظاهرات در آلمان با درخواست توقف صادرات سلاح به رژیم اشغالگر رو به تحلیل خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی به تایید صحت مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری 14 سری میزنیم.
دریچه
دولت 13 آخرین دیدار خود را با رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار کرد. در این دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی تلاش بیوقفه برای حل مشکلات توده‌های مردم، اعتقاد عمیق به توانایی‌های داخلی، صراحت در اعلام مواضع دینی و انقلابی، خستگی ناپذیری، مأیوس نشدن، رعایت تعامل و عزتمندی در سیاست خارجی، اهتمام به اجرای طرح‌های بزرگ، تواضع و بردباری و معنویت و ذکر و توسل را از ویژگی‌های برجسته فردی و کاری شهید رئیسی برشمردند. ایشان خاطر نشان کردند شهید رئیسی در بیان مواضع انقلابی و دینی کاملا صریح بود و دو پهلو سخن نمی گفت.
یک نقطه برجسته دیگری که در ایشون وجود داشت صراحت در اعلام مواضع انقلابی و دینی بود. دو پهلو حرف زدن، ملاحظه این رو کردن که اگر ما مواضع انقلابیمون رو ما صریح بیان کنیم فلون آدم، فلون دسته، فلون شخصیت ممکنه ناراحت بشن. این ملاحظه ایشون نده، یعنی صریح مواضع انقلابی خودش رو، همونی که بهش معتقد بود، پابند بود، همون رو سریعشون بیان میکرد.
رهبر معظم انقلاب در خصوص توجه به توده مردم و دوری از نور چشمی ها و ویژه خاران در سیره حضرت علی علیه السلام فرمودند شهید رئیسی در این مسیر حرکت میکرد.
حضرت میگن اینا این نور چشمی ها از همه توقعشون بیشتره، از همه صبرشون کمتر، از همه کمکشون ضعیفتر و ناقابل‌تر. وقتی توقع از همه بیشتر توقع داره، وقتی که براش یک کاری ارائه بدن از همه کمتر وارد میدان میشه، وقتی جنگی چیزی پیش بیاد حضورشون محسوس نیست. یعنی در برخلاف توده مردم که حالا ما خوب نمونه هاشو دیگه شما همه دیدید توی میدان دفاع مقدس، در دفاع حرم و دیگر امور، این ببینید این یه خط روشنی است که امیرالمومنین علیه السلام ترسیم کردن. آقای رئیسی این خط رو حرکت میکرد دنبال این. این خیلی با ارزش، این خیلی خوب، این واقعا الگوست، باید همه یاد بگیریم ماها این کار.
رهبر انقلاب با تأکید بر این که یکی از مهمترین خصوصیات آقای رئیسی مردمی بودن بود تأکید کردند این باید برای همه مسئولان دولت‌ها الگو باشد.
به نظر من یکی از مهمترین خصوصیات آقای رئیسی مردمی بودن بود. این باید برای همه ماها، برای دولت‌ها، برای رؤسای دولت‌ها، برای اعضای دولت‌ها، این باید الگو باشد. ایشون به مردم اعتنا می‌کرد، برای مردم احترام قائل بود، در بین مردم حضور پیدا می‌کرد، لمس می‌کرد حقایق را با حضور در میان مردم، حرفای اونها رو می‌شنید و نیازهای اونها رو محور برنامه‌ریزی‌های خودش قرار می‌داد. ایشون اینجوری بود، محور برنامه‌ریزی‌ها و اقدام‌ها و کارها و شاخص‌هایی که مورد نظر ایشون بود حل مشکلات مردم بود.
ایشان با تشکر از مردم و مسئولان دولتی به سبب برگزاری یک انتخابات سراسری خوب فرمودند:
یه بار دیگه از مردم به خاطر انتخابات تشکر می‌کنم، از مسئولین دولتی و وزارت کشور و صدا و سیما و نیروهای انتظامی و مراقبت امنیتی. به خاطر برگزاری خوب این انتخابات صمیمانه بنده متشکرم، همه کار کردن، همه تلاش کردن و الحمدلله مسئول تلاش این شد که یه انتخابات سراسری بی حادثه رخ داد. خیلی مهمه.
در خصوص اهمیت تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر الگوی رفتاری و سیاست‌های آیت الله شهید دکتر رئیسی، رئیس جمهور فقید کشور، گفتگو می‌کنم با آقای دکتر جواد خواجه‌پور، کارشناس مسائل سیاسی. خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما و خدمت تک تک همبتران عزیزم، مخاطبان خوب برنامه جهان سیاست رادیو ایران.
سپاسگزارم. آقای دکتر، با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی به خصوصیات رفتاری و اندیشه‌ای شهید رئیسی برای استفاده سایر دولت مردان و رؤسای جمهور، به نظر شما این سیره چقدر و چطور میتونه در سایر دولت‌ها ادامه پیدا کنه؟
این تأکید چند باره حکایت از چند موضوع داره. یعنی بستر جامعه چند واقعیت درش نهفته که رهبری معظم انقلاب برای چندمین بار دارن تأکید میکنن. اول اینکه هنوز جامعه چندان با شیوه حاکمیت شهید رئیسی در قوه مجریه آشنا نیست. هنوز جامعه در اون حدی که باید بشناسه دستاوردها رو ندانسته، چون در معرض دانستن قرار نگرفته. حالا چه رسانه ها این کارو نکردن در اون حدی که باید انجام میشده، چه انگیزه ای از داخل نبوده، هر دو باید جبران بشه. اولین نکته اینه. نکته دوم این استش که تأکید چند باره رهبر معظم انقلاب حاکی از این استش که هنوز در بین دولت مردان ما هم این انگیزه برای تداوم راه وجود نداره. انتقاد صریح به روش شهید رئیسی و برنامه های ایشون در مقابل آنچه که رهبری معظم انقلاب در روز گذشته در دیدار پایانی ایرانی اون با هیئت دولت 13 داشتن نشان میده که یک تضاد نسبی هنوز در جامعه وجود داره. دولت مردان ما باید به شیوهی که رهبر معظم انقلاب اشاره کردن روی اون خلقیات ویژه تاکید داشته باشن، به معنای تام مردمی بودن، به معنای واقعی کار و تلاش و کوشش خستگی ناپذیر، به معنای واقعی پیگیر بودن، به معنای واقعی ایجاد تحول کردن و تحرک ایجاد کردن در بسیاری از ارکان اقتصادی و سیاسی و امنیتی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور. اینا موضوعاتی است که قطعاً باید روش تاکید بشه از جانب دولت مردان. نکته ای که من میخوام در پایان عرض بکنم این است که این تاکید چند باره رهبر انقلاب در واقع نوعی تاکید و گوشزد دولت مردانی است که از این به بعد میخوان مسئولیت قبول بکنن. کسانی که میخوان در کسوت وزارت توسط رئیس جمهور محترم به مجلس معرفی بشن، هم باید قبل از معرفی شدن این ویژگی ها مد نظر قرار بگیره و هم باید بعد از اون این روش ها قطع نشه. اینها دیگه یک الگوی ثابت شده. این تاکید چند باره در روز گذشته که باز هم تکرار شد، حاکی از اینه که این ارزش ها در جامعه حفظ بشه و با قدرت دولت بعدی انشاءالله بتونه این ارزش ها رو ادامه بده.
بله، و با توجه به این که رهبر معظم انقلاب باز هم مردم را پشتوانه اصلی مسئولان دونستند، تأمل بر این گزاره برای سیاستمداران و دولت مردان چه دستاوردهایی برای موفقیت‌های اونها در پی خواهد داشت؟
بله، آنچه که میتونه در آینده پشتوانه مردمی رو قوی‌تر از آنچه که شکل گرفت رقم بزنه خدمته. یعنی اصطلاحی که رئیس جمهور شهیدمون بر این اصطلاح شناخته شد، اینکه تمام قطع مسئولین کشور در دولت دهم در خدمت مردم باشن. مردمی که حالا تو دهک‌های پایین‌تر هستن بیشتر نیاز به خدمت دارن، ملموس براشون این ایجاد بشه. شاید رئیسی ویژگیش این بود که دهک‌های پایین رو در اولویت قرار داد. دهک‌هایی که شاید سفره‌ای نداشتن که از گشایش او حرف بزنن، برای اونها سفره‌ای پهن شد تا بعد ایشالا برسن به سفره بزرگتر کردن سفره دیگر. خدمت اون واژه مشترکی است که هم میتواند پشتوانه مردمی رو در آینده قوی‌تر تجلی بده، قوی‌تر به میدان بیاره، و هم اون واژه ایست که میتواند برای کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران پرونده موفقی رو رقم بزنه. بنابراین اون چه که من گمان میکنم برداشتم از مطالبی که رهبری معظم انقلاب دیروز اشاره کردن در مورد نقش مردم در واقع نقششون رو اونجایی ایفا خواهند کرد که آگاهانه وارد میدان بشن و احساس کنن که انتخابشون منتهی به خدمت به اونها شد.
بله، ممنونم از توضیحات شما. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
میکروفون خبرساز.
افزایش صادرات ایران به عراق. میکروفون خبرساز رو بشنوید. صادرات ایران به عراق در سه ماه ابتدای سال 1403 و ماه‌های پایانی دولت 13 در مقایسه با سال قبل از آن افزایش 27% تجربه کرد. فرزاد پیلتن، مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و سرپرست دفتر رایزنی بازرگانی ایران در عراق، گفت مهمترین اقلام صادراتی ایران به عراق شامل گاز طبیعی، میله‌های آهنی و فولادی، سیب تازه و شمش آهن و فولاد بوده است. یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، در خصوص آینده روابط اقتصادی دو کشور میگوید:
بازار خوبی است، مشروط به این که ما مطابق زمان و مکان هر شرایط که و شرایط اقتصاد بتونیم تنظیم برنامه کنیم، چه بخش دولتی، چه بخش خصوصی، چه شرایطی که لازم هست. از جمله این شرایط در رابطه با بخش خصوصی باید کالاشون، خدماتشون، نوع رفتارشون رقابت آمیز بشه. دیگه اون بازار آزاده که به راحتی بشه رفت نیست. حتما رقبای سنگین از نظر قیمت تموم شده، خدمات بعد از فروش، تسهیلات، امکانات، سرعت، همه اون چیزی که در کیفیت لازم هست باید با این بازار، اگرچه بازار بسیار خیلی خوبی هست.
و
فلزات گرانبها، آلیاژهای آلومینیوم، تایر سواری، اتومبیل سواری، لوازم خانگی، ورق لامینیت، چسب و کاغذ مقوا از جمله مهمترین محصولات وارداتی ایران از عراق بوده است. آمار منتشر شده گمرک جمهوری اسلامی ایران پیشتر اعلام کرده بود
میزان وزنی صادرات غیر نفتی ایران به عراق در 3 ماه اول سال 8.3 میلیون تن بوده که افزایش 6.5% نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است. میزان صادرات کشورمان به عراق با احتساب نفت خام و نفت کوره، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی 7.25 میلیارد دلار بوده است. ارزش تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران به عراق مجموع واردات و صادرات در 3 ماه نخست سال 1403 شمسی 40 میلیارد دلار بوده است.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق میگوید
بود 12 میلیارد داشتیم و این رقم قرار است با 20 میلیارد دلار برسه. لذا ناپایدار نیست. ولی اون چیزی که مهم هست این است که داشتن برنامه مطابق با شرایط زمان و مکانی مطرح است. یه زمان وضعیت امنیت عراق به گونه‌ای بود که کشورهای دیگه نمی‌اومدن. الان هم بقیه کشورهایی که غیر از اونایی که هستن غیر از چین، عربستان که ترکیه اینا، کشور عربستان، اردن، مصر از کشورهای عربی که حالا به هزار یک دلایل سیاسی دیگر هم میخوان این رابطه رو چیز کنن. کشورهای اروپایی هم به تدریج خواهند اومد، یعنی ایتالیا، عربستان که آلمان، دیگری هم به تدریج خواهند اومد. چرا؟ تا 15 سال دیگر عراق بزرگترین مرکز سرمایه گذاری در کارهای زیربنایی و کارهای عمرانی هست. در حوزه تجارت هم یه بازار بسیار بزرگی است. لذا بازار خوبی است، مشروط به این که ما مطابق زمان و مکان عرصه‌ات که و شرایط اقتصاد بتونیم تنظیم برنامه کنیم، چه بخش دولتی، چه بخش خصوصی، چه شرایطی که لازم هست. از جمله این شرایط در رابطه با بخش خصوصی باید کالاشون، خدماتشون، نوع رفتارشون رقابت آمیز باشه. دیگه اون بازار آزاده که به راحتی بشه رفت نیست. حتما رقبای سنگینی از نظر قیمت تموم شده، خدمات بعد از فروش، تسهیلات، امکانات، سرعت، اون چیزی که در کیفیت لازم هست باید با این بازار، اگرچه بازاری بسیار خیلی خوبی هست.
با تحلیلگران
برلین پایتخت آلمان صحنه برگزاری تظاهرات مردم این کشور به درخواست کمیته ملی فلسطین متحد در محکومیت نسل‌کشی در غزه بود. در تظاهراتی که ابتدای تعطیلات این هفته در برلین پایتخت آلمان برگزار شد، تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهایی بر ضرورت جلوگیری از صادرات سلاح به اسرائیل تأکید کردند. شبکه تلویزیونی الجزیره
در این تظاهرات تظاهرکنندگان شعار ضرورت توقف جنگ در غزه سر دادند و از دولت آلمان خواستن با اعمال فشار برای موفقیت تبادل اسرا و دستیابی فوری و دائم به آتش‌بس در غزه تلاش کنند. خیابان‌های برلین و دیگر شهرهای آلمان همواره صحنه حضور طرفداران فلسطین بوده. تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهایی با صدای بلند مراتب حمایت خود را از غزه و فلسطین اعلام می‌کنند.
صدها آلمانی در خیابان‌های اشتوتگارت در اعتراض به ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان با برافراشتن پرچم‌ها و بنرهای فلسطین جنایات مستمر رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات خواستار پایان جنگ غزه و به دست آوردن آزادی، حقوق و استقلال فلسطینیان شدند. این خشم و تظاهرات در آمریکا هم ادامه یافته است. مردم دنیا از ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی بسیار خشمگینند. پایگاه خبری فلسطین آنلاین در صفحه کاربری خود در شبکه ایکس فیلمی را از یک دختر بچه آمریکایی منتشر کرد که در تظاهرات حامیان فلسطین و غزه در نیویورک بلند انگو به دست گرفته و شعار فلسطین را آزاد کنید سر می داد. همچنین کانال تلگرامی مرکز اطلاع رسانی فلسطین تصاویری از تظاهرات حمایت از فلسطین و توقف جنگ در نوار غزه در شهر مونترال کانادا منتشر کرد. کانال تلگرامی شبکه خبری قدس
تظاهرکنندگان با سر دادن شعار نه زره و نه تانگ نمیتواند در مقابل قهرمانان مقاومت کنند بر حمایت خود از مقاومت و فلسطین تاکید کردند.
همچنین شبکه تلویزیونی المیادین تصاویری از نخستین تظاهرات حمایت از غزه در انگلیس پس از پیروزی حزب کارگر منتشر کرد. به گزارش موسا سرور، خبرنگار المیادین، تظاهرات گسترده مردم انگلیس در اعلام حمایت از غزه در لندن همچنان ادامه دارد. هزاران نفر پس از پیروزی حزب کارگر به خیابان‌ها آمدند و بر ضرورت پایان جنگ در غزه تأکید کردند. در این قسمت از برنامه در خصوص اهمیت خشم جهانی از افزایش جنایت‌ها از رژیم صهیونیستی، نظر کارشناسی آقای دکتر روح الله مدبر، کارشناس مسائل بین‌الملل رو جویا می‌شیم. سلام به شما، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه هموطنان عزیزم.
آقای دکتر، مهمترین تلاش برای نجات فلسطین در کف خیابان‌های کشورهای غربی مدتی که آغاز شده، این بیداری بین‌المللی علیه رژیم صهیونیستی رو مدیون چه موضوعی باید دونست؟
امروز نزدیک به بیش از 8 ماه جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت بی‌دفاع فلسطین که مصداق بارز انواع جنایات علیه حقوق بشر، نقض فاحش حقوق بشر، استفاده از انواع جنایات جنگی در برابر سکوت مجامع بین‌المللی و حمایت سران غربی، خصوصا رهبران ترویکای اروپایی و ایالات متحده آمریکا میگذره. در مقابل سانسور انواع جنایات اسرائیل در رسانه‌های غربی و آمریکایی که می‌دونید که مدیریت این رسانه‌ها هم دست خود طرف‌های غربی و آمریکایی است و تمام تلاششون رو برای کاهش پوشش اخبار این جنایات صورت دادن، اما افکار آزاداندیش نظام ملل متحد که بالاخره از روش‌های مستقل اخبار خودشون دریافت می‌کنن، یک خروش و خشم جهانی رو علیه مقامات خودشون ایجاد کردن. این خشم جهانی در چند بُعد در حال رخ دادنه. یک بُعدش در همین اعتراضات وسیع خیابانی است که بی‌سابقه ترین و ارزشمندترین اون اعتراضاتی بود که توسط دانشجویان مستقل آمریکایی با وجود تمام فشارها و تهدیدات صورت گرفت و بقیه‌اش هم انواع تجمعات متعددی که مردم قشرهای مختلف کشورهای فرانسه، آلمان، بریتانیا، حتی استرالیا و بقیه کشورهای اروپایی رخ میده. این نشون دهنده اینه که فهم جامعه جهانی به دردهای مشترک بسیار گسترده شده و تمام تلاشایی که رژیم صهیونیستی در عمر کوتاه خودش برای روتوش کردن چهره و جایگاه خودش در نظام ملل متحد با استفاده از دلارهای آمریکایی و پوندهای انگلیسی صورت داده بود فرو پاشیده. جامعه جهانی در برابر این جنایت سکوت نکرده و به دولت مردان خودش فشار آورده، اما در مقابل دولت مردانی که خودشون تأمین کننده تسلیحات رژیم صهیونیستی هستند به خواست ملت خودشون بی احترامی میکنن. امروز ما داریم میبینیم که هم کلیدواژه‌هایی که به عنوان حقوق بشر توسط این رهبران استفاده میشه کلیدواژه‌های دروغین هستن، هم دموکراسی که مدعی اون هستن کاملا دروغینه و به خواست ملت‌های خودشون توجه نمی‌کنن. لذا مردم با استفاده از نارضایتی عمومی، نافرمانی مدنی، اعتراضات عمومی و در کنار اون استفاده از ابزار انتخابات به کشورهای خودشون نشون دادن که نسبت به سیاست‌های جنایتکارانه رژیم صهیونیستی معترض هستن. همین خروش جهانی و ادامه فشارهای گسترده‌تر به دولت‌ها میتونه عرصه فشار بر رژیم صهیونیستی رو تنگ‌تر بکنه. البته متأسفانه به علت حمایت‌های سریع و قاطعی که سران کاخ سفید و باکینگهام از رژیم صهیونیستی دارن، گستاخی اونها بیشتر شده و دیدین که مناظره بین ترامپ و بایدن بیشتر رؤسای جمهور آمریکا تلاش کردن که تابعیت اسرائیلی و حمایت از اسرائیل خودشون رو ثابت کنن، نه اینکه به بحث حقوق ملت فلسطین بپردازن.
بله آقای دکتر، به نظر شما آیا با چنین اعتراضاتی، البته به علاوه یه تلاش محور مقاومت برای مستعسل کردن رژیم صهیونیستی، میشه به توقف جنایات در غزه امیدوار بود؟
ببینید، خب محور مقاومت در چند بود در حال اقدام علیه این جنایات. یه بود اقدامات جانانه جنبش انصار الله در یمن هست که ثابت کرد که کشوری که سالها تحت محاصره شدید ایالات متحده آمریکا و انگلیس بود، توانست به یک شکوفایی و به یک تلاش و یک اقدامی برسه که تهدید بکنه منافع همپیمانان رژیم صهیونیستی رو. در کنار اون، ملت مبارز و مقاوم لبنان به رهبری سید حسن نصرالله هم دارن توانمندی و قدرت خودشون رو به تنهایی در برابر سکوت رهبران جهان اسلام در برابر این جنایت ها نشون میدن و این همپیمانی این ملت ها در برابر رژیم صهیونیستی. از اون طرف هم ملت های مستقل در حد توان خودشون دارن اقدام رو انجام میدن. خب مسئله اصلی اینه که حاکمان کاخ سفید و باکینگهام حمایت ویژه‌ای که از این رژیم دارن در کنار انفعال سازمان ملل متحد و بی ارزش بودن هر نوع بیانیه و قطعنامه و سایر مجامع بین‌المللی بر ادامه این جنایات افسوده. ما امیدواریم که با افزایش انسجام جهانی، اتحاد ملت‌های مستقل و فشارهای بیشتر، رژیم صهیونیستی از ادامه جنایات خودش متوقف بشه.
ممنونم از حضورتون در این برنامه، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
من از شما همکاران محترمتون سپاسگزارم. برای همه هموطنانم آرزوی سلامت دارم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
تأیید صحت مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری 14 توسط شورای نگهبان و ادامه مسیر تشکیل دولت 14. دعوت میکنم بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری از اهمیت زیادی برخوردار بود، به ویژه مرحله دوم آن. این را پیش از روز انتخابات رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کرده بودند.
قبلا ما گفتیم، البته در مرحله اول انتخابات مشارکت مردم اونچنان که انسان توقع داشت نبود، کمتر از اون مقداری بود که توقع داشتیم و حدس زده می شد. افراد مختلفی حدس هایی در مورد مشارکت می زدن، حدس ها همش بیشتر از اون چیزی بود که در واقع اتفاق افتاد. خب یه عللی داره، کسانی که اهل سیاستن، اهل مسائل نگاه جامعه شناسانه و اینا هستن، اینا رو بررسی میکنن. اون چی که مسلمه اینه که اگر کسی تصور کنه که این عده‌ای که رأی ندادن به خاطر این بود که با نظام مخالف بودن، سخت در اشتباهه. مرحله دوم اجتماع مردم شوق انگیز باشه و مایه آبرو برای نظام اسلامی باشه. این رو مکرر عرض کردیم، مشارکت مردم برای نظام جمهوری اسلامی پشتوانه است، مایه آبروز.
صحت انتخابات دوره 14 ریاست جمهوری تایید شد. آقای طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرده گزارشی که نتیجه انتخابات را تحت تاثیر قرار دهد دریافت نشده است. نگاه شورای نگهبان هم به آرای مردم به عنوان حق و ناس است.
بررسی صحت انتخابات در شورای نگهبان ساعتی قبل به پایان رسید و باید خدمتتون عرض بکنم که صحت انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری مرحله دومه.